ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فرزاد منصوری در رابطه به حضورش در المپیک پاریس صحبت کرده ایم.
بازی اول با کشور مصر بود، اما بعد از اینکه کشور روسیه در این مسابقات نمیتونم اشتراک کنم، قرعه ما تغییر کرد و بازی اول با کشور آمریکاست.
در قسمت دوم برنامه با حامد علمی کارشناس فوتبال در رابطه با رقابت‌های یورو 2024 مصاحبه انجام شده است.
در شهرهای آلمان حتی جای پای ماندن نیست، از بس که بازیکنان هواداران از چهار طرف اروپا به شهر رفتن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با نقش اعتیاد در پیری زودرس برای شما معلومات ارائه میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فرزاد منصوری را در برنامه با خود داریم. فرزاد منصوری کسی است که در المپیک توکیو ژاپن هم برای افغانستان اشتراک داشت و یک بار دیگه قرار است که این بار تحت تیم پناهجویان یا پناهندگان یا تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در مسابقات المپیک پاریس اشتراک بکنه در رشته تکواندو. میخوایم در رابطه با آمادگی هایش و همچنان تمریناتی که فرزاد منصوری به جهت آمادگی برای رفتن به المپیک داره از فرزاد بپرسیم که چطور از تمرین ها و چقدر آماده است برای حضور و اشتراک قدرتمند در المپیک پاریس. منصوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
تشکر جناب شهزاد صاحب، سلام خدمت شما و خدمت تمام دوستانی که صدای ما را میشنوند. سلامت باشید.
سلامت باشین. مسابقات المپیک پاریس کم کم نزدیک میشه و تقریبا یک ماه و یک هفته مانده به بازی المپیک. آمادگی شما از چی قرار است؟ چند بار در روز تمرین میکنین و چقدر آماده هستین برای المپیک پاریس؟
بسیار تشکر، سلامت باشین. به شکل منظم و فرشده تمرینات جریان داره و هم روزه دوتر از طرف صبح و هم از طرف بعد از ظهر تمرین میکنم، دو ساعت صبح و دو ساعت هم بعد از ظهر، و در یک کمپ تمرینی که در شهر منچستر ترتیب شده است. در اینجا تمرینات بسیار خوب و عالی پیش میره و امیدوار هستم که بتانم یک نتیجه خوب به شما و به مردم کشورم در مسابقات المپیک پاریس کس کنیم.
از حریفایی که احتمال داره با خودت روبرو شوه، آیا قرعه هنوز مشخص شده؟ با کیها خودت رقابت خواهد داشتی؟
بله، قرعه مشخص شده بود و به دلیل از اینکه کشور روسیه در مسابقات المپیک اجازه داده نشد، چند روز قبل قرعه ما با کشور بازی اول با کشور مصر بود، اما بعد از اینکه کشور روسیه در این مسابقات نمیتونم اشتراک کنم، قرعه ما تغییر کرد و بازی اول من با کشور امریکاست و هر با یک بازیکن مصدوم شده یا نتونم مسابقات المپیک رسیده، امکان ازی است که بازم دوباره قرعه ما تغییر بکنم. و بله،
حریف امریکایی خودت اسمش کارل نیکولاس باید باشه، درست است؟
بله درست.
این تکواندوکار در مسابقه قبلی جهانی در باکوی آذربایجان مدال نقره داره و در مسابقات امریکن گیمز هم قهرمان است. خودت هم در مسابقات مختلف آسیایی و همچنان سطح مختلف تورنمنت های جهانی که از طرف ورلد تکواندو برگزار میشه مدال های بسیار خوب تونستی بگیری. ارزیابی از این حریف داری؟ چه فکر میکنی که مسابقه را با این ورزشکار چگونه خواهد داشتی؟
خب تمام هدف ما یک هدف از گرفتن مدال المپیک و خدا شکر که تجربه مسابقات المپیک در کشور ژاپن در سال 2021 داشتم و طبعا با کوچ خود و با پارتنرهای تمرینی خود دارم بازیکنان را ارزیابی میکنیم و همچنان این بازیکنان ارزیابی کردیم و خدا رو شکر خیلی آماده هستم و امیدوار هستم که بتانم یه ریف خدا و ریفای دیگه خدا شکست بتانم و بتانم به مدال المپیک برسم و هدف من فقط هم و پیشترم یادآور شدم بردن و گرفتن مدال المپیک از خدا رو شکر از هر لحاظ آماده هستم و از هموطنان خواهش میکنم تا دعا کنن حمایت کنن تا بتانم از مسابقات یک نتیجه خوب کسب کنم و بتانم پرفضل به مسابقات زایشم.
بسیار عالی. مسابقات المپیک در رشته تکواندو البته در وزن 80 کیلوگرم حریفای خودت از کشورهای مثل ایتالیا، همچنان امریکا که خودت اشاره کردی، مصر، کره جنوبی، اردن، ایران، تونس، صربستان، دنمارک، ازبکستان، قزاقستان، استرالیا، همچنان چیلی و برازیل است و همچنان یک کشور از افریقایی به نام بورکینافاسو. کلن حریفایی که بعد از اگر کارل نیکولاس از امریکا را ببری، مسابقه بعدی خودت با کدام تکواندوکار خواهد بود؟
سلامت به شدا صاحب. قسمی که شما یادوان شدین همین بازیکنها را که نامشانه بردین، خوشبختانه بگویم با زیادتر از این بازیکن آشنایی داشتیم و با زیادتر از این مسابقات مختلفی را در چندین مسابقات مختلف باشان رقابت کردیم و خوشبختانه توانستم زیادتر از این بازیکن ها شکست بودم و بازی دوم ما با برنده کشور سربیا و یا کشور افریقا، یکی از کشور افریقا است که نامش درست بلن یادم نیست، اما برنده
از تونس خواهد بود.
نه، تونس نیست،
بورکینافاسو.
بله،
فیصل
با برنده یکی زیاره. بله فیصل با برنده یکی از یا رقابت میکنم که بازیکن سربیایی را خوشبختانه تانستیم دو بار شکست بودم، یک بار در مسابقات کسمی المپیک بالای مدال برنز مدال مجد بود شکست دادم و با بازیکن افریقایی هم در جریان ترینینگ کمپ ها مسابقات قسمت چای داشتیم که خوشبختانه تانستیم شکست بودم و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، همگی تمرین میکنن، زحمت میکشن تا بتونن بهترین نتیجه رو کسب کنن و خودم هم یکی از اون بازیکن هستم و خدا رو شکر تجربه کافیه به این مسابقات دارم. از قسمی که شما دعوت شدیم بیشتر از 17-16 مدال بین‌المللی از مسابقات مختلف کسب کنیم و امیدوار هستم که در این مسابقات هم بتانم قدرتمند زایشم و انشاءالله که بتانم یک نتیجه خوب و یک مدال خوب به شما و مردم کشور خود کسب کنم.
بسیار خوب. از کشور بریتانیا که شما در اونجا تمرین میکنین، چقدر امکانات بر شما مهیا شده به خاطر آمادگیتان به المپیک؟
امکانات خیلی خوب است، هیچ کدام مشکلی ما ندارم به حساب تمرینات خاص و با تیم ملی تکواندو انگلستان هم روز تمرینات ما جریان داره و قسمی که شما در جریان هستین تمام آمادگی ها برای مسابقات المپیک است و امو ورزشگاه فعلا خیلی مسئول و بازیکن از کشورهای مختلف در اینجا حضور داره و امکانات همه چیز الحمدلله خیلی خوب است، بازیکن خیلی خوب در اینجا حضور دارن و برای بالا بردن امو ظرفیت خود و بالا بردن امو تکنیکا و تکنیکای خودم خیلی ما ضرورت به این کمپ داشتیم که البته این کمپ فعلا در جریان است و
خیلی خوب. و خودت برنامه که برنامه ریزی داری حتما برای المپیک های بعدی حتما بدون شک میخوای مسابقه داشته باشی، هدف کلی هر ورزشکار گرفتن مدال طلای المپیک است، خودت اگر بتونی در مسابقات المپیک پاریس مدال بگیری یا طلا نقره یا برنز، برنامه خودت آیا بر المپیک 2028 لس آنجلس هم خواهد بود؟
دقیقا شهزاد صاحب و بعد از این المپیک امیدوار هستم که بتانم یک مسابقات المپیک پاریس یک نتیجه خوب و یک مدال کسب کنم و بعدا تصمیم دارم که در وزن مثبت 80 کیلوگرم وزن 4 المپیک رقابت کنم به خاطر که روز به روز سال به سال مستوانه بدنم به خاطر قدم بلند است سنگین شده میره، تصمیم دارم که در وزن 4 المپیکی اشتراک کنم. 100% مطمئن نیستم اما همین تصمیم با که گرفتیم میخوام در وزن 4 المپیکی اشتراک کنم و امیدوار هستم که بتونم در مسابقات لس آنجلس در نام کشور خود افغانستان بتونم دوباره اشتراک کنم و بتونم یک نتیجه خوب کسب کنم و خیلی امید خیلی میخواستم که در این المپیک هم نیز رقابت کنم بنابر مشکلاتی که شما و تمام مردم کشور خود در جریان هستن نشت اما انشاءالله امیدوار هستم در المپیک لس آنجلس بتونم دوباره به نام افغانستان رقابت کنم و مدال خوش رنگ به نام کشور خود کسب کنم.
با امید حل مشکلات شما و بخیر که خودت ما در المپیک لس آنجلس هم داشته باشیم. کلن انگیزه و مورال خودت قسمی که دیده میشه بسیار بالا است به خاطر رفتن به المپیک و گرفتن مدال. چالش هایی که فکر میکنی برش مواجه هستی در مسافرت چی است که خودت دست پنجه باش نرم میکنی؟
درست فرمودین شازده صاحب. خب مسافرت و مهاجرت به خاطر اینکه بعضی از امکانات کمی برات خوب میباشه اما مشکلات خیلی زیاد هم آدم میداشته باشه، دوری از وطن، دوری از مردان، دوری از فامیل، تمام از این یک مشکل بسیار بزرگ است. اما به هر حال همو هدف و همو آرزویی که داریم ما را تعقیب کردیم و همو آرزویی که داشتیم هر نوع مشکلاتی که داده صدرای محمد از اون مشکلات گذشتیم و در بند بسیار سخت است می باشه و دیگه کدام رای چاره نداریم، اما بخاطر مردم کشور خود و بخاطر وطنداری خود هر نوع مشکل ما قبول داریم و امیدوار هستیم که هموطنان عزیز ما قسمی که در گذشته ما کردن دعا کردن بازم دعا کنن و معید کنن تا بتانیم یک نتیجه خوبه به مردم کشور خود کسب.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، استاد حامد علوی را با خود داریم. ایشان در رابطه به مسابقات جام جهانی فوتبال و همچنان سایر تورنمنت ها کتاب هم نوشتن و به می خاطر می خواهیم با استاد علمی عزیز در رابطه به مسابقات یورو 2024 که در آلمان همین لحظه در حال برگزاری است صحبت داشته باشیم. 24 تیم در این مسابقات اشتراک کرده به شمول تیم های قوی و قدرتمند که در دنیای فوتبال هست مثل آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کرواسیا، انگلستان، هلند، فرانسه و تیم های مختلف که هست مثل پرتغال و غیره. در رابطه به این مسابقات میخواییم که از استاد بپرسیم که چقدر برای اروپایی ها این تورنمنت با اهمیت هست و کدام تیم ها را چانس قهرمانیش در یورو 2024 بیشتر میدانن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما و به شنوندگان شما. بله، طوری که در مقدمه شما گفتین تیمای اروپایی در شش گروه چهار تیم با هم مسابقه میکنن و فرمت یا شکل مسابقات قسمی است که از هر گروه دو تیم مستقیم زور میده به مرحله بعدی، از شش تیم باقی مانده سوم چالش که بهترین نتیجه داشته باشه به جمع 12 تیم دیگه میشه 16 تیم و دور دوره 16 تیم شروع میکنن. البته زمانی که مسابقات قرعه کشی میشه در اینجا دیگه باز بسیار احتمالات سنجیده میشه به خاطر که در قرعه کشی اولی که در گروپ کی در کدام گروپ با کی است، یکی دومی که سیر صعودشان یا راهیابی به مرحله بعدی و مراحل بعدی چطور رده بندی میشه، این قابل پیش بینی می باشه. به طور مثال احتمال بسیار زیاد است که آلمان با ایتالیا یا آلمان با اسپانیا در دور بعدی رقابت کنه و یا انگلیس با هلند یا با پولند یا با فرانسه. این جس که باز بس یکی صد رای دیگه واقع بشه، ولی در کل تا حال بازیار چند تیم ساق قدرتمند ظاهر شد و چند تیمی که توقع می رفت نتایج خوبی را به دست نیاورد، از جمله تیم بلژیم که توقع می رفت قدرتمندی باشه و در جدول رده‌بندی فیفا بسیار مقام بلند دارد، در ده تیم اول است، در مسابقه اول شکست خورد.
بسیار خوب. در گروپ های مختلف مسابقات برگزار شده، به طور مثال از گروپ A یا گروپ الف آلمان در مسابقه اول خود تونسته که تیم اسکاتلند 5-0 شکست بده و همین لحظه مسابقهش با تیمی که هنگری است فعلا 1-0 پیش است. مجارستان از سوئیس باخته 3-1 و این گروه تکلیفش تا اندازه مشخص است که احتمال صعود آلمان و یا سویتزرلند خواهد بود و چانس هنگری و اسکاتلند کمتر به نظر میرسه. در گروه بی اسپانیا 3-0 کرواسیا را شکست داده. کرواسیا از جمله تیمای بسیار خوب اروپا و جهان هست و دور از انتظار ظاهر شد با یک نتیجه بسیار ضعیف. و آلبانیا 2-1 از ایتالیا باخته و در مسابقه که پیشتر به پایان رسید آلبانیا 2-2 با کرواسیا مساوی کرد. و در گروه سی انگلستان 1-0 سربیا را شکست داد و دنمارک 1-1 با سلوانیا مساوی کرد و همچنان قرار است که مسابقه سلوانیا و سربستان برگزار شود. دنمارک با انگلیس رقابت می داشته باشه. و در گروه دی هم هالند 2-1 پولند برده، فرانسه 1-0 اتریش را شکست داده. چانس فرانسه و همچنان هالند برای صعود به دور بعدی بیشتر به نظر می رسه، اگرچه امباپه مصدوم شده. به می خاطر به می موضوعی که اشاره شد، مصدومیت امباپه برای فرانسه چقدر باعث ضعف تیم خواهد شد جناب استاد علمی عزیز؟
مصدومیت دیروز امباپه اتفاقا در اکثر روزنامه ها و رسانه های اروپا سرخط قرار گرفت، به خاطر امباپه یکی از بازیگران بود که جهان با روی چشم دوخته و خصوصا که با سرطال فصل آینده از پاریس میره به ریال سرسره زیاد را ایجاد کرد. اگرچه دژامپ مربی گفته که مصدومیتش جدی است، ولی کارشناسان شاید در مسابقه بعدی و مسابقه بعدی شرکت کرده بتانم. از این گروه فرانسه چانس زیاد داره، نیدرلند هالند هم چانس زیاد داره، بلژیم با ضعیف ضعیف شد ولی برز هم چانس داره اگر مایوس باشه. ترکیه و پرتغال در گروه اف هم، ولی گرچه جورجیا و چکیا هم بازی بده نکردن، ولی به طور کل تیمایی که 6 تیمی که 12 تیمی که صعود میکنه تقریبا مشخص است. 4 تیم از میان 6 تیم سومی میتونن حدس بزنن که امکان زیاد است که همین کرواسیا با وجه که نتیجه خوبی به دست نیاورده از گروه بی برای، و یا چون در گروه سی سربیا هم بازی بسیار خوب کرد، دنمارک انگلیس سربیا شاید برن، احتمال زیاد میره. خب بازم جهان فوتبال هیچ گونه پیشبینی درست از آب نمیبره، اکثریت پیشبینی ها نادرست میبره. کسی تصور نمیکرد در جام گذشته فرانسه در فاینال انگلیس شکست بده، چون فرانسه باشد ایتالیا، چون ایتالیا بسیار زیاد ضعیف بازی کرد، ولی امسال ایتالیا خوب است. مقدیم بازی ایتالیا یکی از چانس ها داره، ولی روی ایتالیا حساب نمیشه. در حالا حاصل بیشترین حسابه که میشه روی آلمان حساب میشه. جرمن ها اسپانیا بسیار بازی جالب داشتن. خب میتونیم از هالند و فرانس روش حساب کنیم، ولی خب تا یک هفته دیگه مشخص میشه که یک مرحله مقدماتی تایی شد مرحله بعدی بره. 16 تیم تصور میشه. چیزی که مهم است ایست که رقابت در سر تا سر اروپا با شور و شف تعقیب میشه. در شهرهای آلمان حتی جایی پای ماندن نیست از بس که بازیکنان هواداران از چهار طرف اروپا به شهر رفتن، به شهرهای سرازیر شدن و طبعا نشرها تلویزیون ها مصروف است. و در جاده های اروپا شما در هر کشور شما میگه پشت کلاب ها پشت جایی که تلویزیون ها ماندگی است یا بجاره مردم صف کشیده و فوتبال تماشا میکنن. برای فوتبال یک بازی است که نمیتونیم با دیگه بازی ها مقایسهش کنیم به خاطر طرفدار مردم و یکی از بزرگترین جشنواره های بعد از جام جهانی بزرگترین جشنواره فوتبال است و تقریبا در اروپا بزرگترین جشنواره ورزشی میتونیم به حساب بگیریم.
جناب استاد یک چیز که بسیار جالب است من متوجه شدم ای است که در 7 روز که تا به حال ما این تورنمنت دنبال میکنیم 35 نفر تا به حال گلزنی کردن که کلشان فقط 1-1 گل زدن و هیچ بازیکن تا به حال 2 گله نشده. یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که مثلا یک هفته از تورنمنت سپری شده و یک بازیکن 2 گل نزده باشه. یکی از عجایب این تورنمنت است که بسیار جالب میتونه باشه.
در فوتبال در جهان ورزش همیشه شما در هر تورنمنت پایان تورنمنت 5-6 رکود میبینید که شکسته میشه، 5-6 رکود جدید به میان میآید، از عجایبات به وجود میآید. به طور مثال شما ببین در جام جهانی مثلا فوتبال ببین 2014 از در جهان به سابقه است که تیم میزبان 7-1 ببازه، این برازیل برای آلمان 7-1 بود که در کاملا به سابقه است. در جام هم کار میشه، ولی به طور کل اوسط شما گلزنان اشاره کردین، اوسط گلزنان در آخر مسابقات حدودا چیز بوده 5 گل می باشه، کسی آقای گل و 5-6 گل آقای گل امور رقابت ها میشه. و هنوز هم اصلا بازیکنان مانده امباپه، بلینکم، خود رونالدو، کروز، این بازیکنان روش حساب میشه، ولی هنوز کم وقت است ببینیم که کی کام خط حمله است. ولی تا حال آلمان 6 گل بهترین خط حمله است، تا 6 گل هیچ کام شام هیچ تیم توان نزده، زیاده این گل بعد 6 گل 3 گل است که زده شده. فکر میگم که آلمان در بهترین دارای بهترین خط حمله باشه. اگرچه قبل از مسابقات اروپایی ها پیش بینی میکردن که انگلیس ها با داشتن بلینگهام و کین و فویدن و اینها بهترین خط حمله اروپا دارن، ولی حال دیده میشه که آلمان گل زیادتر زده.
بسیار خوب. از میان تیم های که من نام میگیرم استاد، از گروپ های مختلف مثلا آلمان یا هم از گروپ بی اسپانیا یا ایتالیا یا هم کرواسی یا از گروپ سی انگلستان یا دنمارک یا از گروپ دی هلند یا فرانسه و از گروپ ای بلژیم و از گروپ اف پرتغال، به نظر شما کدام تیم ها در میتونن که تا سیم فاینال را پیدا بکنن؟ حداقل
آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و پرتغال تیمای سکرمی تیمای یکی چهار تیم سیمی فاینال تشکیل خواهد دادن.
پنج تیم شد استاد از میان ایتالیا و اسپانیا.
یک شکم پس کنیم چهار تا.
بسیار خوب. از میان اسپانیا یا ایتالیا شاید یکیش سود بکنه، چون هر دو تیم سر قویست. کرواسیا هم چند سود داره. به هر حال دیده شد تورنمنت فوتبال است و بسیار زیاد مشکل خواهد بود پیش بینی، اما به هر حال ما همو سوالایی که باید مطرح شده مطرح کردیم. از این که تورنمنت یک تورنمنت بسیار سطحش بلند است، چی فکر میکنین استاد عزیز در مقایسه با مثلا جام ملت‌های آمریکا یا جام ملت‌های فوتبال آسیا؟ دلیل از این که یورو سطح بالاتر داره در چی است؟
یک اسلاس میگم که هر بازیکنی که پا به میدان فوتبال میگذاره علاقه داره یا یک آرزو داره که در تیمای اروپایی بازی کنه. این تیم اروپایی کشش مردم، فرهنگ ایجاد شده، هوای مناسب است اروپا با فوتبال، اقتصاد بهتر داره و میادین فراوان داره، امکانات فراوان داره و طرف دیگر خود فدراسیون یوفا تلاش فراوان میکنه، اسپانسرای بسیار قوی داره، تلویزیون بسیار معتبر داره که اینا همه دست به دست هم داره فوتبال اروپا رو جالب ساخته. الان به این مربی های نمیسا کارکش کرده، شما همین تیم های که نام میگرین مثلا ساوتگیت از برطانیا، انگلیس و یا دژان بس فرانسه مربیان هستن که مربیان هستن که سالها بودن، خوشان در تیمای خود بودن، یا مربیان هستن که تیمها رو میتونن سازمان بدن. خب فراموش نکنیم که سرمایه گذاری کشورهای غیر اروپایی به فوتبال اروپا هم قابل توجه است. اما تیمای بزرگ برتانیا، انگلیس، تیمای بزرگ آلمان و فرانسه توسط کشورهای عربی یا سرمایه‌دار عربی خریداری شده، سرمایه انگفت را بازی کردن. بنابراین این همه عوامل دست به دست هم داده فوتبال با اقتصاد و با فرهنگ گره زده و یک فوتبال جالب را به جهان عرضه کرده.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
نقش اعتیاد در پیری زودرس. اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند به شدت فرایند پیری زودرس را تسریع کند. مواد مخدر و الکل باعث تخریب سلول های بدن و اختلال در عملکرد طبیعی سیستم های مختلف بدن می شوند. مواد مخدر می توانند به پوست آسیب رسانده و منجر به کاهش تولید کلاژن شوند که یکی از عوامل اصلی جوان ماندن پوست است. به علاوه مصرف مواد مخدر و الکل می تواند باعث کم آبی بدن شود که نتیجه آن خشکی و افتادگی پوست خواهد بود. این تغییرات ظاهری معمولاً به سرعت ظاهر می شوند و می توانند به ظاهر فرد حالت پیر و فرسوده بدهند. علاوه بر تأثیرات ظاهری اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند. سیستم ایمنی تضعیف شده قادر نیست به خوبی با عفونت ها و بیماری ها مبارزه کند که این امر می تواند به افزایش تعداد بیماری های مزمن و التهابی منجر شود. بیماری های مزمن و التهابی معمولا فرایند پیری را تسریع می کنند و می توانند باعث آسیب دیدن ارگان های حیاتی بدن شوند. همچنان اعتیاد می تواند باعث کاهش توانایی بدن در ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده شود که این امر نیز به پیری زودرس منجر خواهد شد. عوامل روانی نیز در پیری زودرس ناشی از اعتیاد نقش مهم دارند. مصرف مواد مخدر و الکل معمولاً با مشکلات روانی مانند افسردگی، استراب و استرس مزمن همراه است. این مشکلات روانی می توانند به طور مستقیم بر سلامت جسمانی تأثیر بگذارند و فرایند پیری را تسریع کنند. استرس مزمن به ویژه می تواند باعث افزایش سطح هورمون های استرس مانند کورتیزول شود که این هورمون ها به تخریب سلول ها و کاهش طول عمر آنها منجر می شوند. به این ترتیب اعتیاد نه تنها به ظاهر و سلامت جسمانی فرد آسیب می زند بلکه با تأثیرات منفی بر سلامت روان نیز می تواند فرایند پیری را تسریع کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
و روز هفتم خوش آمدید. در برنامه این هفته، روز جهانی پناهندگان، افغانستان مبدأ بیش از 6 میلیون پناهجو در سراسر دنیا، آوارگان افغان با چه چالش‌هایی مواجهند؟
همین اکنون هم صدها هزار افراد دیگر در کشورهای مختلف و کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ایران تحت شرایط بسیار زیر به سر می‌برند و محروم از حقوق انسانی و آموزشی خود هستند.
ما بعد این در نپای حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بله، هم به عنوان یک پناهنده و در ابتدا به عنوان یک پناهجو و حالا به عنوان یک پناهنده در یک کشور دور از افغانستان دارم زندگی میکنم.
جهان باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد. تازه ترین گزارش ریچارد برنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحا محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه.
باخت افغانستان و هند در جام جهانی کرکت و مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های اروپا کدام تیم ها هست؟
چیزی که انتظار می رفت تیم ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیشبینی های وبسایت های معتبر و پایگاه‌های شرط بندی در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردن.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. من سعدیه تجلی هستم و مروری دارم بر رخدادهای مهم و جالب هفته. از روز جهانی پناهندگان آغاز کنیم که پنجشنبه 20 جون برگزار شد و افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجو را در سرتاسر جهان دارد. با مناسبت روز جهانی پناهندگان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا درهای خود را بر روی پناهندگان باز کرده و از آنها استقبال کنند. اما پناهجویان افغان در تمام گوشه های جهان به ویژه ایران و پاکستان سرگردان هستند. آنها مجبور شدند کشور خود را ترک کنند و ده ها هزار افغان دیگر هنوز در تلاش برای رفتن به کشورهای ثالث هستند. ایران و پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را در خود جا داده است. کسی از ترس جان و کسی در پی نان و خیلی ها هم برای تحصیل دخترانشان به این کشور پناه بردند و هر از گاه شاهد بی‌مهری همسایگان نیز هستند.
متاسفانه گرفتن ویزه برای افغان ها، ویزه پاکستان بسیار دشوار و نهایت مشکل شده. اکثرا ویزه ها را با پرداخت پول های انگفت که به کمیشن کارا می پردازن می تانند که ویزه بگیرن و بتانند رای سفر به پاکستان بر خود مهیا بسازن، و کسایی هم که در پاکستان می آین و دوباره برگشت نمی تانند به افغانستان، ویزه های خود باید تمدید بکنن و تمدید ویزه ها با پول انگفت که به کمیشن کارا پرداخت می کنیم میسر شده می تانه. و همچنان مدت زمانی را که در پروسس میمانه، بعد از پروسس یک ماه دوباره باید پول اضافه تر بپردازی تا ویزای تمدیدی را بر شما بیرون بکشن و بتانین ویزیتان برحال یا تازه بسازید. و در ضمن برخورد پلیس پاکستان نسبت به سالهای قبل با مردم افغانستان تا حدود خشن‌تر شده، یکم جدی‌تر میگیرن با افغان‌ها و در پلوش تمدیدی ویزاهای افغان ها که قبلا رایگان بود ثبت راجستر در دفتر اداری پلیس پاکستان، اکنون مجبور است هر کس به خاطر ثبت راجستر ویزی خود که میرن باید پول بپردازن که پول متفاوت است در جاهای مختلف، از 500 کلدار تا 2000 کلدار در بدن ثبت راجستر پول گرفته میشه در اداره پلیس پاکستان از افغان ها. اکثر افغان هایی که بعد سقوط جمهوریت به پاکستان آمدن به دلیل مشکلات امنیتی و بیشترین هم مشکل مسدود ماندن مکاتب برای دخترهایشان بوده که به خاطر ادامه تحصیل و آموزش دخترهای خود به پاکستان آمدن، که مثلا من خودم هم از اون جمله کسایی هستم که به خاطر آموزش دخترم آمدم به پاکستان، اما متاسفانه امکانات برای مهاجرین افغانستان برای دخترهایشان زمین آموزش مساعد نیست، چون اجازه درس و تحصیل به مکاتب دولتی پاکستان ندارند و فقط میتونند که با پرداخت پول انگفت به مکاتب خصوصی شامل شوند و بتانند ادامه تحصیل بتن یا تحت آموزش قرار بگیرند.
آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان را در خود جا داده است و بزرگترین خانه مهاجران افغان در اروپا است. اما در هفته‌های اخیر وضعیت در آلمان خیلی ها با ویژه مهاجران را نگران کرده است. دولت آلمان پس از چند حمله اخیر مهاجران افغان در این کشور قوانین جدید و تدابیر شدید را روی دست دارد، از جمله انتقال افغان‌های مجرم و افراطی به کشورهای سوم. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه در نشست با وزیران داخلی همه 16 ایالت این کشور گفت که ما در این رابطه مشغول به گفتگوهای هستیم و اطمینان داریم که می توانیم به هدف اخراج این گروه افراد دست یابیم. وزیر داخلی آلمان در عین زمان تاکید کرد که قضیه در مورد اخراج یک گروه کوچک افراد است. فایزر خاطر نشان ساخت که حکومت بررسی میکند که اخراج مهاجران خطرساز که اخراج مهاجران مجرم و خطرساز افغان از طریق کشورهای همسایه افغانستان تا چه حد ممکن است. دلیل این اقدام این است که حکومت آلمان رابطه دیپلماتیک با اداره طالبان در افغانستان ندارد. او از ازبکستان به عنوان کشور سوم نام برده است.
در دستبندی هایی که در نظام حقوقی آلمان وجود دارد، شهروندان افغانستان یک قسمتشان 1% در یک دسته، 1% در یک دسته دیگر قرار میگیرن. نسلی را که ما با او نسلی که ما تقریبا آمدیم به آلمان و با یک سری از نظام حقوقی روبرو هستیم، ما شامل پناهجویان بودیم که در ادامه پناهنده شدیم، و ما هویتمون مشخص بوده و در نهایت پذیرفته شدیم و اسناد اقامت داریم. 1% از این فیصدی زیادی از افراد اشخاصی که بعد از سقوط افغانستان به آلمان آمدن، اینها از لحاظ اجتماعی در یک موقف متفاوت قرار داشتند در افغانستان، یعنی موقف تحصیلیشان، شغلیشان متفاوت بوده و اونها درک میکنن که آلمان یک کشور به تمام معنا امن و یک کشور دموکرات هست و تمام آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده، بنان حرمت گذاری میکنن. متاسفانه روی دیگر است که امیدوار هستم فیصدی کم باشه، ولی وجود داره کسانی هستن که در همین نسل پناهجو و پناهنده باورهای ذهنی افغانستان قطع خودشان انتقال دادن آوردن، امیدوار هستم تعداد کم باشه، آوردن و احساس میکنن که با همون باورها میتونن در این جامعه زندگی بکنن و اگر اون باورها و ارزشهایی که احساس میکنن که حق هست کنار نگذارن، هر لحظه احتمال داره که در اینجا برای خودشان جنجال و مشکل برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد بکنن.
آمریکا یک دیگر از کشورهایی است که بسیاری از مهاجران افغان از جمله فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر را در خود جا داده است.
پس از ماه آگست سال 2021 و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 3.5 میلیون از افراد و شهروندان افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان و مجبور به ترک وطنشان به 105 کشور از جهان شدند و از این تعداد افراد 120 هزارشان توسط دولت آمریکا تحت ویزه های بشر دوستانه به آمریکا آورده شدند. تعداد بیشتر از اینها فعالین حقوق مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان بودند که در افغانستان بسیار به فعالیت های خود به شکل خوب ادامه می دادند. ولی بعد از آمدن به آمریکا با چالش ها و مشکلات مهاجرتی روبرو شدند. از جمله این مشکلات پیدا کردن جای بود و باش، یادگیری زبان، ادامه آموزش، پیدا کردن کار برشان بود و بعضی از افراد به خاطر از این مشکلات نتونستن به فعالیت های خود ادامه بدن، ولی با وجود از این مشکلات بسیار افراد زیاد هستن که با فعالیت های که در افغانستان داشتن ادامه میتن در امریکا و به ضد طالبان سقای خود بلند میکنن. ولی امریکا میتونست وقتی که این افراد آورده بود در امریکا، میتونست با پالیسی هایی که مهاجرتی بود بر افغان ها و حتی همین اکنون هم در کانگرس امریکا به نام یک لایحه به نام افغان اجسمنت اکت وجود داره، با پاس کردن همون لایحه میتونست شرایط بر افغان هایی که اینجا آورده شده بهتر بسازه.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2023 حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. این تعداد تا اپریل 2024 به 120 میلیون نفر افزایش یافته که 40% از آنها کودک هستند. در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خود را به 56 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. او در این نشست گفت طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی شوند و نباید مانند یک دولت با آنها رفتار شود. که اشاره به نشست دوحه داشت که قرار است تا چند روز دیگر با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود. آقای بنت در این نشست تاکید کرد که گزارش این دوره متمرکز بر تبعیض و سیاست‌های ضد زن حکومت طالبان است. او گفت این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث در مورد تدوین آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود. در این رابطه با نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند که در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت، گفتگو کردم.
دیروز 56 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسما آغاز شد که در این نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گزارش خود در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد که با استقبال زیادی از کشورها مواجه شد و همچنان اکثریت نمایندگان کشورها همبستگی خود با مردم افغانستان اعلام کردند و همچنان گزارش بسیار به شکل فاجعه بار و تکان دهنده در مورد نقض حقوق بشر بیان میکرد.
خیلی از فعالان حقوق زن افغانستان روی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارند. از خانم میرداد پرسیدم که آیا تاکید کافی روی این امر در نشست وجود داشت که احتمال عملی شدن این خواسته زنان را بیشتر کنه؟
خب آنچه که زنان امروز در افغانستان تجربه میکنن مصادف است با تعریف آپارتاید و متاسفانه افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران از ابتدایترین حقشان محروم هستند. پس به رسمیت شناسیش واضح است که یک پروسه است، بستگی داره به فعالیت بیشتر زنان افغانستان تا این صداها به نهادهای پالیسی ساز رسانیده شده و همچنین به حمایت از کشورها که ما امیدوار استم که این کمپاین که در این قسمت آغاز شده و همچنان گزارشگر ویژه هم در این قسمت پیشنهاد داشت تا کشورها به رسمیت بشناسند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل میگوید آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید در قوانین بین المللی جرم شناخته شود و به این ستم نهادینه باید نامی داده شود. هدر بار مدیر بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که غیر قابل تصور است که نمایندگان کشورها در مورد افغانستان گفتگو کنند بدون اینکه حقوق زنان در دستور کار باشد و زنان مشارکت داشته باشند. با سحر فدرت پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد موازی این سازمان صحبت کردم.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه بر زنان و دختران به صورت فزاینده خفقان آور شده است و در افغانستان انکار سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران جریان داره. پس از نزدیک به 3 سال از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن واکنش جامعه بین‌المللی در قبال موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران توسط طالبان ناکافی و ناامید کننده بوده. زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه. دیدبان حقوق بشر از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام دستاندرکاران بین‌المللی می خواهد که مشارکت کامل، معنادار و ایمن زنان از بخش‌ها و طبقه‌های مختلف افغانستان در تمام بحث‌های مرتبط به افغانستان تضمین کنند.
نشست سوم دوحه درباره افغانستان از 3 جون تا 1 جولای برگزار می شود و موضوعات اصلی آن چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور گفته شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها بنا به آژندای این نشست تصمیم به شرکت گرفتند. فعالان زن افغان در روزهای اخیر با نشر اعلامیه‌های خواستار تحریم نشست دوحه شده و مذاکره با حکومت طالبان را محکوم کردند. در همین حال روز پنجشنبه در ژنو یک نشست دیگر از نهادها و فعالان مدنی افغانستان برگزار شد. نشست سازماندهی شبکه نیروهای نوظهور مدنی و سیاسی افغانستان.
آزادی به تعقیب جلسه سیم انتالیا، پروسه انتالیا که یک پروسه برای هماهنگی نیروهای جوان سیاسی و مدنی افغانستان است، به تعقیب از او هست و هدفش این است که تمام سازمان‌ها و نهادهایی را که در پروسه انتالیا اضافه شدن بعد از ماه مارچ با هم هماهنگ کنه و برنامه کاری پروسه انتالیا را و این شبکه را که شما میبینید شبکه نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان است، این را برای آمادگی جلسه بعدی پروسه انتالیا و کارهای منسجم مشترک آماده بسازیم.
یکی یکی از اهداف این نشست برقراری ارتباط با فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان خوانده شده است.
خب یک تعداد از اعضای جامعه مدنی در ژنو جمع شدند تا ای که روی باز تعریف جامعه مدنی و ای که چگونه از این ظرفیت برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های برای آینده افغانستان بحث بکنند. من فکر کنم بحث‌های بسیار مهم در روز اولش در ساعت اول شده، دیدگاه‌ها بسیار مشخص هستی که ما چگونه ارتباط برقرار کنیم با جامعه مدنی در داخل افغانستان و از این نیروها چگونه برای تغییر وضعیت استفاده بکنیم.
در هفته ای که گذشت مراسم حج به پایان رسید و عید سعید اضحی یا عید قربان را مسلمانان دنیا جشن گرفتند. مراسم حج امسال در گرمای طاقت فرسا برگزار شد و بیش از 1000 قربانی گرفت. هنوز معلوم نیست که زائران افغان نیز شامل جان باختگانند یا خیر.
بیش از 2760 زائر در اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شدند. 14 زائر اردنی در اولین روز سنگ زدن به نماد شیطان جان خود را از دست دادند. تیم‌های صحی و نیروهای امنیتی برای ارائه خدمات حضور داشتند.
حدود 1.8 میلیون نفر از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. طبق یک مطالعه عربستان سعودی دمای هوا در این منطقه هر دهه 0.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های گمشدگان و درخواست‌های برای اطلاعات در مورد آنها شده است.
بیشتر مناسک حج در فضای باز انجام می شود و نیاز به پیاده روی مسافت های قابل توجه میان مکان ها دارد. برای مدیریت گرمای شدید به زائران توصیه می شود که آب کافی بنوشند و در زمان های مناسب به دنبال مکان های سایه باشند.
روز پنجشنبه هفته ای که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 2024 انجام داد که با تفاوت 47 دوش مغلوب هند شد. هند در 20 اوور با از دست دادن 8 وکت 181 دوش انجام داد. افغانستان در 20 اوور 134 دوش کسب کرد و به هدف تعیین شده نرسید و مغلوب شد. در وقت اول بازیکنان افغانستان خوب بازی کردند و راشد خان و فضل الحق فاروقی هر کدام 3 بازیکن حریف را حذف کردند. اما در وقت دوم میلو پوشان افغانستان روی وکت استادگی نتوانستند و بازی را به حریف واگذار کردند. در مورد عملکرد افغانستان در این بازی از ابراهیم مومند کارشناس کرکت پرسیدم.
از ما فهم من دا چیز را بنگ پلوبلل که همیش توازن نمورد کیگی یا لوبلل در ارتیا و ارتیا پاس اسمانی نغوره کیگی. نو لهم دیکه بلا تاسو گوره چه منگا سیال لوبللی وخت نا وخت اپ بولینګ کې رئیسر او خو بیرته زمونږ لاس خلاصي یو مونږ نه ځنو باسي د هند پر وړاندې نه لوبه کې هم افغانستان لوبه تر لاسه ورونو تر یولو سرونو په واک لرله. د هند هغه لومړني څلور پنځه مشهور لوبغاړي دوی سوزولي وو خو د هغوی یو لوبغاړی چې بیخي په دغه ټورنمنټ کې او ټاپ فارم و مو سوری کمار یادیف هغه راغی او یو بریک کوونکي لوبه وکړه. هیڅ یو افغان بالر ونه شو کړی د هغه مخه ونیسي. مونږ سره ښه بالینګ نه و. د راشد خان او د فضل حق پرته مونږ سره دریم بالر داسې نه و چې هغه په دې ټورنمنټ کې پوره څلور اورونه ترسره کړي. نو همغه وجه و چې د دواړو د اورونو وروسته مونږ سره داسې څه نه و. مونږ نه لوبه ډیره مخکې لاړه او یو سل یو اتیا هدف د هند د بالینګ پر وړاندې بیا هیڅکله اسان نه وي. په داسې سره کې چې مونږ په لوبډله کې یوازې څلور سپیشلیست بیټسمنان لرو چې یو هم تازه راغلی و حضرت الله زازی چې دغه ریکارډ هم نه د هند پر وړاندې ښه و نه په ټولیز توګه باندې په وروستیو یو یا دو کلونو کې. نو زما په اند باندې کیپټنسي هم غلطه وشوه. په کار نه و چې کوم تغییر مونږ راوسته او بیا حضرت زازی که راوستل کېده بیا هم په میډل کې بیلو بول شوی وی ځکه د جډیجا او اکثر پټیل پر وړاندې د کولی شو چې وروسته کې هیټنګ ترسره کړي خو هغه کوشش کوه ویکټ تر وساتي. د ګوربز او ابراهیم اوپننګ ملګرتیا هم چې په دوو کلونو کې ریکارډ او ښکلې ملګرتیا وه هغه هم د هغه په راتګ سره ګډه وړه شوه. څرنګه چې کپتان راشد خان د عظمت الله عمرزي څخه کار واخیست هغه د نوي بال بالر دی خو هغه وروستیو ته راوسته او هغه بیخي ټول مومنټم د انډیا لوبډلې ته شف سلیکټ شو پاغي دوورونو کې نو زما پند منی هم سلیکشن سم نو هم په بولینګ په برخه کې مونږه کافی ریسورسز یا منابع نه لرل د فضل حق فاروقی او د راشد خان پرته چې مونږه هندل وړل پاغي باندې لګوار سره مخ کو او غوی په بیکفورد باندې بوزو پاغو منی غا فشار جاری وساتو بیټینګ کراشي ګربز انټینټ و خو د اراده و خو چې باید چیزینګ په سلار شي خو یو غلط بالر انتخاب کړ د شاټ لپاره وکټ له سور کلاو دا غیر استاد ته پته راځي د ابراهیم او د ګربز پښتون کې زمونږه بیټینګ لاین داس د لکه په شګو باندې چې بلډینګ جوړ کې نو هغه کارو چې د ګربز سوزیدو وروسته د افغانستان بیټینګ لاین هیڅ چیزینګ په سلار نه تاسو ول د چې هیڅ یو بالر هیڅ یو بیټسمن مونږه لست خزياتي منډي پاور کې تر لاسه نکړ شو اخر هم افغان لوبل دي د وسلې احمد په توپیر ماته ومړله نو زمونږه بیټینګ مشکل هم ده چې زمونږه حیثیت په بیټینګ کې هم ده مونږه چیزینګ کې مشکل لرو زمونږه بیټسمنان کلس بیټسمنان هم بي مونږه یو سل دیر شو سلويخ څخه بره منډه نشولوله
دو بازی بعدی افغانستان در این مرحله مقابل استرالیا و بنگلادش است. ببرهای آبی روز یکشنبه با کانگروها روبرو می شوند و روز سه‌شنبه هم با ببرهای بنگال. بریم به جام ملت‌های اروپا که در آلمان در حال برگزاری است. از اتفاقات مهم این هفته که مرحله گروهی در حال برگزاری است، شکستن بینی امباپه در بازی فرانسه مقابل اتریش بود که منجر به پوشیدن نقاب برای امباپه در بازی‌های بعدی شده است. البته کاروان لاله‌های نارنجی را هم نمی‌شد نادیده گرفت که از هالند تا آلمان مسیر بیش از 300 کیلومتر را پیمودند. بیایید بدانیم که مدعیان قهرمانی در این دور کی‌ها هستند.
رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از حدود یک هفته پیش آغاز شده و چیزی که انتظار می‌رفت تیم‌ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدند، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودند بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردند. به خصوص انگلیس در دو بازی اول خودش به سختی توانست در مقابل سربستان نتیجه بگیره و پیروز بشه و در بازی دومش هم در مقابل دنمارک مساوی کرد و متوقف شد و به نظر میرسه که اصلا نتونه تیمی در حد قهرمانی از خودش نشان بده. از آن سمت فرانسه هم در بازی که به سختی و با لطف گل به خودی بازیکن حریف در واقع توانست دروازه حریف رو باز بکنه، به سختی توانست پیروز بشه و کیلیان امباپه هم مصدوم شد و مثل بازی‌های قبلی در یوروی امسال هم موفق نبود و به نظر میسه که فرانسه هم حداقل در حدی که برای قهرمانی بتونه بجنگه نیست در این فصل و در این جوره رقابت‌های یورو 2024. اما برخلاف انتظارات تیم ملی فوتبال آلمان که ستاره آنچنانی غیر از یک دو بازیکن بسیار جوان از جمله فلوریان ویرس و جمال موسیالا نداره، به عنوان اینکه میزبان این رقابت‌هاست، رقابت‌ها رو بسیار خوب و قدرتمندانه شروع کرد. بازی اول خودش پرگل پیروز شد و در بازی دوم هم توانست صعود خودش رو مسجل بکنه به مرحله بعدی و آلمان بار دیگر نشان داد که شخصیت قهرمانی و عملکرد خوب در رقابت‌های بزرگ داره. از سمت دیگر ایتالیا که در دوره قبلی این رقابت‌ها قهرمان شده بود، به سختی و با کامبکی که زده بود و سریع‌ترین گل جام رو هم دریافت کرده بود، در همون کامبک نیمه اول توانست به بازی برگرده و به نظر میرسه که آتش زیر خاکستر باشه و دود از کنده بلند بشه. تیم ملی ایتالیا در این دوره رقابت‌های کوپا یورو 2024 هم بتونه موفق باشه. البته باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خوره. اما مسئله‌ای که هست این هست که تیم‌های انگلیس و فرانسه که شانس‌های خوبی داشتند خوب عمل نکردند، اما برخلاف آنها آلمان و اسپانیا خیلی خوب عمل کردند. اسپانیا که از تیم‌های دیگر بود که خیلی خوب درخشیده و به نظر می‌رسه که شانس بالایی برای قهرمانی خواهد داشت به همراه آلمان. ایتالیا تیم متوسطی است و چیزی در موردش گفته نمیشه. پرتغال هم متاسفانه زیاد خوب شروع نکرد و به سختی توانست در مقابل حریف خودش پیروزی کسب بکنه. بلژیم هم در حقیقت شکست خورد در بازی هفته اول خودش و هالند تنها تیمی بود که در حقیقت خوب بازی کرد و هالند هم یکی از مدعیان عنوان قهرمانی رقابت یورو 2024 میتونه باشه. اما باید دید که در ادامه مرحله گروهی و در مراحل حذفی تیم‌های بزرگ چه نتایجی خواهند گرفت. اما چیزی که پیداست به نظر میرسه انگلیس و فرانسه که شانس‌های اصلی قهرمانی بودند زیاد در حد قهرمانی نیستند و برعکس آلمان و اسپانیا که شانس‌های کمتری داشتند شانس بیشتری حالا برای موفقیت در
این بود. از روز هفتم این هفته با من همراه باشید و تا روز هفتم دیگر وقت.
سویه تو داره بیا که بره ما